خود واقعا مشکلات پرسپولیس حل بکنه. اینا مسئله ای هستش که واقعا باید حالا اون برای استقلال باز به همین شکل فرقی نمیکنه، چیزاییه که واقعا بایستی که توجهاتمون نسبت به اونها خیلی جدی تر باشه و مطالبات هواداران هم نسبت به این مسئله از آقای وزیر و دوستان دیگر به همین شکل باشه که واقعا افرادی انتخاب بشن که بتونن مشکل حل کنن، هیئت مدیره بتونه پول بیاره، بتونه گره باز بکنه، نه اینکه فقط صرفا یه حضور فیزیکی، فقط صندلی پر بشه بگن آقا اصلا اعضا 5 نفرش کامل هست. این به نظر من چیز بی‌فایده ایه.
اصلا خدمتتون که حالا آقای عرب از پرسپولیس رفتنی نیست در حال حاضر. حالا این آره با توجه به اینکه ایشون سرپرست فدراسیون بومیدانی هستن و تو حکمی که آقای سلطانی فر برای آقای عرب زاده اعلام شده که در اسرع وقت باید انتخابات رو برگزار کنن و حالا با توجه به اینکه زمان انتخابات، یعنی زمان ثبت نام کاندیداهای بومیدانی هنوز مشخص نشده، ایشون در پرسپولیس کارشون رو ادامه میدن، در پرسپولیس حضور خواهند داشت مگر اینکه ایشون در وزارت ورزش سمتی بگیرن که در اون صورت استفاده شده میشن.
من شنیدم ایشون ظاهرا، حالا از یه منبعی شنیدم که قراره ظاهرا ایشون رو به عنوان مدیر کل ورزش استان البرز معرفی کنن. من این شایعه خیلی جدی است.
هم بحث استان البرز اصلا از پارسال مطرح بود، یعنی
بله.
همون زمانی که خود آقای عرب به عنوان سرپرست باشگاه به عنوان جانشین آقای جرشوس اومدن، همون موقع مطرح بود که ایشون با توجه به اینکه کارمند رسمی وزارت هستن به عنوان مدیر کل ورزش جوانان استان البرز انتخاب میشن، که خب الان هم بازم شایعش مطرحه، از طرفی هم شایعه هست که به عنوان مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش جوانان شاید انتخاب بشن. این شایعات هست، حالا باید ببینیم که در نهایت چه تصمیمی در خصوص آینده آقای عرب گرفته
ان شاء الله.
درسته که آقای انصاری فقط خودش به عنوان مدیر عامل باشه قطعا باید عضو هیئت مدیره بشه، یعنی حالت قطعا که نداره ولی خب میتونه میشه. این حالا صحبتی که شده این که آقای انصاری اضافه بشه و حالا احتمال داره یکی دو تا دیگر از اعضای هیئت مدیره باشه پرسپولیس هم در حالا گذر زمان تا شاید نهایتا تا یک ماه آینده در آبان ماه تغییرات بکنه و به هر حال چون خود آقای انصاری فرد هم میدونه قضیه رو حالا احتمال زیاد از آقای وزیر خواسته، چون صحبت مربی بر این بوده که هیئت مدیره خیلی همراه و همسو نبوده با آقای انصاری فرد، با توجه به اینکه خب این جلسات برگزار شد، جلساتی که برخیش لغو شد، آقای انصاری فرد به دنبال گرفتن اختیار تام هستن به عنوان مدیر عامل باشگاه که خب هنوز بهش ندادن این اختیار تام رو، و این مسئله که هست به هر حال نشون دهنده اینه که خیلی هیئت مدیره با مدیر عامل خیلی همسو نیست.
اسم آقای انصاری فرد رو آوردی، 20 فکر کنم 8 سال پیش اگه اشتباه نکنم توی همچین روزایی بود که محمد حسن انصاری فر گل برتری، گل قهرمانی پرسپولیس در جام در جام آسیا زد به المحرق بحرین.
دقیقاً
که من خودم روز تو ورزشگاه بودم، اتفاقا یه نوجوان بودم اون موقع و خلاصه رفتیم بازی رو تماشا کردیم، ما چقدرم خلاصه از این که تیم ایرانی قهرمان شده بود لذت بردیم، ولی به حال حالا یادش بخیر آقای انصاری فر هم یه گل قشنگ اون موقع به المحرق بحرین زد و بالاخره این گلش هم گل موندگاری بود. منتها آخرین نکته رو من بپرسم ازت، مشتاق بود توی تمرین هفته پیش پرسپولیس ظاهرا بین شجاع خلیل‌زاده و علی علی پور دعوا و درگیری فیزیکی پیش اومده بود، آره اینجوری بود؟
نه درگیری فیزیکی نه، دیروز یه بحث کلامی بین دو تا بازیکن به وجود اومد، حالا اصلا به درگیری فیزیکی اصلا به درگیری نمیشه بهش گفت، حتی درگیری لفظی هم نمیشه بهش گفت. یه جر بحثی بود که خب اصلا بازیکن شاید تو هر تیمی با توجه اینکه خب تمرین میکنن به قول معروف اون ضربان قلب باران میره بدن به هر حال دچار استرس
های داخل خون و
آره پیش میاد، ولی اصلا درگیری فیزیکی به هیچ عنوان نبود. یه بحث و جر و بحثی بود که خب میام تو هر تیمی و به هر شرطی احتمال رخ دادنش هست. خود شجاع خلیل‌زاده دیروز یه فیلمی در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد به همراه علی علیپور و خب اعلام کرد که ما با هم دوست هستیم و مشکل خاصی هم نیست. اینم
بسیار
این جر و بحث نشون دهنده دشمنی نبود، چون تمرین به هر حال خودتون میدونید پیش میاد.
بله مشتاق جان خیلی از حضورت ممنونم،
زنده باشید،
شب خوبی داشته باشی، خدا نگهدارت باشه. قربونت برم. با مشتاق نورعلی صحبت کردم، خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس.
کسایی مثل من که بازیاتو دیدن نمیتونن وقتی اسمت میاد به چیزی جز گل و شادی فکر کنن. تو برای خیلی قهرمان بودی.
واحدی صاحب تو به دایی میتونه بندازه. علی دایی صاحب تو توی دروازه، توی دروازه.
وقتی از تحصیل تو دانشگاه شریف میشنیدیم
آقای دایی تحصیل کردم هست، خیلی امیدوار هستم که بیش از اینها ترقی.
وقتی موفقیت تو امان تو ورزشو دیدیم، هممون به داشتن همچین مهاجمی تو کشورمون بالیدیم. تو رو مرحوم ناصر حجازی کشف کرد.
یعنی در حدود 4 سال پیش بود که در باشگاه دهیم بازیاشونو دیدم که در تیم تاکسی رانی بازی میکرد. من متوجه این موضوع شدم. آقای دایی برای تیم بانک تجارت انتخاب شد.
از یه خانواده فوتبالی تو اردبیل و تمام سختی های بچه های شهرستان به تهران اومده بود.
چون خانواده ما طوری بود که داداشم همه به فوتبال علاقه داشتن و تقریبا خانواده ورزشی داشتیم.
تو نماد خواستنی، تو خواستی که رشد کنی و تلاش کردی. از بانک تجارت به پرسپولیس و بعد به اسفند رفتی. توی لباس تیم ملی تو جام ملت‌های آسیا درخشید.
موقعیت برای خدا داد عزیزی، علی دایی و سور دروازه، تو همین گل ما از یک کار زیبای تیمی شکل میگیره. حالا ایران میشه تو عربستان سه.
وقتی تور دروازه خیلی از تیما رو لرزوندی، وقتی تو یه بازی به کره 4 تا گل زدی، خدا میدونه که یه ایران بود و یه دنیا شد. شازف دوست داشتنی های فوتبال ایرانی، ستاره های بی ادعای ایران. خیلی زود دیده شدی، به آلمان رفتی، آرمینیا بیلفلد، بایر مونیخ و بعد هرتا برلین. با هرتا برلین تو تیمای بزرگ جهان هم مهمون گلات کردی. تو همیشه به تیم ملی کشورت عشق داشتی و جانانه بازی کردی. 109 بار با گلات مردم ایران رو به وجد
توی دروازه گل به تیم ایران سابقان 1-1 مساوی میشه. جب فوتبالیستی این علی دایی.
علی آقای دایی، چه کی دیدی گم شده که دیگه بازیکنی مثل تو نداری؟
همه که عوض شده، جامعه عوض شده، همه که عوض شده. اصلا ما فرهنگ حرفه‌ای رو نداریم. اینا رو شما دیگه بهتر از من میدونیم. شما من اول باید خودم رو درست بکنم، بعد بتونم یقه بازیکنم رو بگیرم.
تو با گلای ملی رکورد تاریخی ساختی، رکوردی که بزرگترین بازیکنای فوتبال جهانم نمیتونن اون رکورد رو بشکنن و همیشه به خاطر اون جزء بزرگای فوتبال جهان.
علی دایی به جام اسطوره های فوتبال جهان در روسیه دعوت شد. مسئولان این رقابت ها با دعوت رسمی از دایی بهترین گلزن ملی جهان، او را موتور گلزنی و شکارچی دروازه ها لقب داده و حضورش را در جام اسطوره ها باعث افتخار توصیف کردند.
شاید تو بازیکن مربی قهرمان لیگ برتر و مربی موفق لیگ برتر هم باشی، اما برای کسایی مثل من که بازیاتو دیدن، تو یه آقای گلی، یه بهترین.
بله، علی دایی هم یه مصاحبه‌ای کرده با یکی از نشریات پرتغالی و خودش اعلام کرده، گفته که من تصورم و فکر میکنم که رکورد من به زودی توسط کریستیانو رونالدو شکسته خواهد شد، که حالا البته ما حالا خودمون امیدواریم که اینطوری نشه، ولی خب به هر حال خیلی نزدیک داره میشه واقعا آیه کریستیانو رونالدو به رکورد علی دایی. و هر چقدر که گلزنی میکنه تو مسابقات مقدماتی یورو، این فاصله کمتر و کمتر میشه و با توجه به آمادگی بدنی بالایی که کریستیانو رونالدو داره، واقعا فاصله 4-5 گل خیلی واقعا نمیتونه که فاصله زیادی باشه. و به هر حال میگم احتمال این قضیه خیلی زیاده، همونطور که خود علی دایی هم پیش بینی کرده بود و مصاحبه هم انجام داده در این زمینه. به هر حال احتمال شکستن رکوردش توسط کریستیانو رونالدو هست. اما حالا در مورد علی دایی صحبت کردیم، من هفته گذشته هم در جریان شدم، 2 تا پیشنهاد برای مربیگری بهشون داده شد. یکی از طرف تیم گلگهر سیرجان بود که خب شما قبول نکرده بود، که البته آقا مجید جلالی رفت اونجا به عنوان سرمربی انتخاب شد. و اون یکیش هم از شاهین بوشهر بود که هیچ کدومش رو نپذیرفت علیه. و اون که حالا یه مقداری توی محافل فوتبالی گفته شده بود که ایشون دیگه مثلا نمیذارن مربیگری کنه، اون نمیتونه دیگه، از این حرفا دیدیم که اینا همه شایعات بی اساسی بوده و هیچ مشکلی هم از این بابت وجود نداره و فعلا اگر که حالا انتخابی نکرده ظاهرا همون چیزی همیشه دنبالش بوده، دنبال تیم تهرانی بوده که هم بتونه به کارهای اقتصادیش برسه علی دایی و همین که در کنار خانواده‌اش بمونه. به هر حال ضمن اینکه همچنان اون بحث حضورش در جمهوری آذربایجان هم مطرح هست، مربوط به اینکه شنیده بوده. اما استقلالی ها که شدیدن دنبال مهاجم میگردن، با گری هوپر صحبت هایی را قرار بود انجام بدن تو استانبول ترکیه، ولی خب به حال نشد که این اتفاق بیفته. گری هوپر هم رفت به تیم نیوزیلندی اگه اشتباه نکنم، تو تیمی که نیوزیلندی هست لیگ استرالیا بازی میکنه. به حال دنبال بازیکن دیگه خارجی هستن، یه فوروارد خارجی دیگه هستن. حالا چند تا گزینه رو آقای ماچونی به مدیران استقلال داده، معرفی کرده، گفته به حال یکی از اینا باید جذب تیم بشه. خدا کنه واقعا بازیکنی رو بتونن بیارن که به قول معروف بازیکن خوبی باشه و فقط اینجا نهید که از قبل اسم ایران یا تیمای استقلال پرسپولیس اعتباری بخواد به دست بیاره، واقعا بازیکنی باشه که بیاد گره باز بکنه. اینه مثلا مامتیام رو آوردیم ما، خب قبل از اینکه بیاد خیلی نمیشناختنش، اصلا نمیدونستن کیه، کیفیتش چجوریه، چه شکلیه داستان، ولی اومد و دیدیم واقعا چقدر بازیکن خوبی بود، چقدر بازیکن با کیفیتی بود. واقعا یک سنه تیم رو دوش اون به قول معروف بارش قرار میگیره، چقدرم خوب برای تیم گلزنی میکرد. به حال نشد که بتونن نگرش دارن و رفت ارجمان امارات. به حال یا ما در گذشته هم داشتیم مثلا بازیکن مثل ابراهیم توره که من یادم میاد اون زمانی که اومد به فوتبال ایران، تو هر باشگاهی که رفت تست بده انتخابش نکردن، حتی رفت تیم شیرین فراز کرمانشاه اونجا هم قبولش نکردن. و موقع فکر کنم آقای ادموند یونانپور سرمربی شیرین فراز تو آقا مثلا به دردمون نمیخوره، اصلا این بازیکن بازیکن خوبی نیست. منتها یواش یواش حالا آخرین تیمی هم که دیگه به قول معروف شانس آخر و تیره آخر ترکشش همون تیم پیکان بود که قبل از اینکه بخواد برگرده به کشور خودش بیاره، گفتن آقا اون نزدیک فرودگاه مثلا زمین تمرینی پیکان نزدیک فرودگاه اونجا، شما مثلا برای تستم اونجا بده و دیگه بعد اونو سوار هواپیماشو برو کشور خودت. که رفت و تو تیم پیکان مثلا پذیرفته شد و از همونجا اومد یواش یواش خودش رو مطرح کرد دیگه تو پرسپولیس و همون تیمی که توی فوتبال ایران هیچ تیمی نمیخواستش دو سه سال بعد سر از تیم موناکو فرانسه در آورد که یکی از بهترین تیم‌های لو شامپیونای فرانسه است. میخوام شما اینو بگم که واقعا بازیکنی که کیفیتش رو داشته باشه، بازیکنی که مایه‌اش رو داشته باشه، واقعا دنبال اینجور تیپ بازیکن رو باید بگردیم. مثل اون فابیو جانواریا مثلا، اینا واقعا بازیکن خوبی بودن که تو فوتبال ایران اومده. یا مثلا هم تحت پادوانی خودمون که هم پسر بسیار خوب و یه انسان خوب و بزرگی بود، هم که بازیکن خیلی خوبی بود که حالا متاسفانه استقلال هم در حقش یه ذره واقعا کم لطفی کرد و هرچند که توی این تیم اون مصدومیت شدید گریبانگیر شد، ولی هنوز که هنوز اون مبلغ طلب 100 هزار دلارش هم بهش پرداخت نکردن. به هر حال اگر بخوان مدیران ما، این خیلی شفاف و شسته رفته خدمتتون میگم، مدیرای ما اگر بخوان بشینن و بر اساس تألیف و تمدید 4 تا ایجنت و مدیر برنامه بخوان بازیکن بگیرن، همین آشا همین کاسه است و دوباره بازی دادن بازیکن بنجل دیگه به ما غالب خواهد شد. ولی اگر واقعا دنبال این باشن که بازیکن خوب و درست حسابی بگیرن که سرش به تنش بیارزه، عرض شود که اون بازیکن واقعا به این راحتی ها برای پیدا نمیشه، باید وقت بذارن، زمان بذارن، سر کی سر شغل کنن و از این گزینه های دم دستی که شما فکر کنید بازیکنی که بخواد بیاد توی تیم مثلا هر تیمی تست بده، یه هفته بیاد اینجا بازی کنه تست بده، اونم اینا 4 تا دوستانه، این بازیکن مطمئنم دردی دوا نخواهد. یعنی بازیکنی که اصلا بازیکن حرفه‌ای تست نمیاد بده، اصلا کسر شأنشه. به هر حال امیدوارم که این مشکل استقلال هم هر چه زودتر فروجو بشه.
نوبتی هم باشه، نوبت فوتبال تاریخی برنامه 442، جایی که برای به یاد آوردنش باید فوتبال رو خاکستری تصور کنیم، زمین سبزی که اون موقع ها رنگی نداشته. اما حالا قصه تاریخی کاپلو رو میخوام با هم بشنویم، کاپل سال 1946 در منطقه شمالی و سرد در شهر پیریس در 20 کیلومتری مرز یوگسلاوی به دنیا اومد. پدرش معلم و مدرسه و مربی تیم محل بود و کمی پیش از اون با تنها 48 کیلو وزن از کمپ آلمانی جنگ جهانی به خانه بازگشته بود. تربیت سختی داشت. برای نمونه در شنا پدرش رو به صخره‌های نزدیک به خانه می‌برد و به دریا پرت می‌کرد تا خودش شنا یاد بگیره. کاپلو در نهایت به فوتبالیست فوق‌العاده‌ای بدل شد که 32 بار پیراهن تیم ملی ایتالیا رو به تن کرد. او در ومبلی در جریان اولین پیروزی ایتالیا در انگلیس گل برتری آتزوری رو به ثمر رسوند. با این حال در زمان فوتبال بازی کردن هرگز انسان یک دنده‌ای نبود. در دهه 70 تحت تاثیر مکتب جدید هنری قرار گرفت. ترجیح میداد دوستانی در عرصه خرید و فروش آثار هنری داشته باشه تا اینکه در جمع فوتبالیستا باشه، تا اینکه اون رو تبدیل به یک کلکسیونر هنر مدرن تبدیل کرد. چیزی هنرمندانه در شیوه مربیگری اون نبود، مصلحت‌گرا بود. سیستم بازی رو با توجه به بازیکنانی که داشت طراحی میکرد. به تنها چیزی که اهمیت میداد بردن بود، همون گونه که پدرش با او رفتار میکرد. نسبت به بازیکنان خود سختگیر بود، حتی در این زمینه با بزرگترین ستاره‌های سرشاخ می‌جنگی. مثلا یک بار به رونالدوی برزیلی که داشت از زیر دوش بیرون می‌اومد گفت خجالت نمی‌کشی تا این اندازه چاقی؟ این رو حتی کلارنس سیدورف تایید کرده بود. با این حال کینه‌ای نبود، این رو مارکوتی ادعا کرده بود. بازیکنانی در سطح بالا تنها طبق این شرط قضاوت می‌کرد که می‌تونن اون رو در کسب پیروزی‌های آینده کمک کنن، پس یار اون می‌شدن. از روی خشم یک بار در رئال مادرید گفت دیوید بکام دیگر هرگز برای من بازی نمی کنند. اما بکام باز هم برای او بازی کرد. او کمک کرد تا رئال مادرید فاتح لالیگا بشه و بعدها در تیم ملی انگلستان توسط کاپلو به کار گرفته بشه. این ایتالیایی بدجنس 9 بار طی 16 سال مربیگری برنده لیگ واقع شده بود. استفان شیمانسکی اقتصاددان ورزشی در دانشگاه اقتصاد کس در لندن طبق محاسبات خود به این نتیجه رسید که تنها 10% از مربیان میتونن به طور متمادی بهتر از چیزی نتیجه بگیرن که وضعیت مالی و دستمزدهای باشگاه‌ها میگوین. معمولاً در فوتبال باشگاهی که بیشترین دستمزدها را پرداخت میکنن قهرمان لیگ میشن و باشگاهی که کمترین دستمزد را پرداخت میکنن در رتبه‌های آخر دیده میشن. تنها معدود مربیان فوق‌العاده‌ای مثل جوزه مورینیو یا الکس فرگوسن بودند که تونستند روی نتایج تأثیر مستقیم بذارن. کاپلو نیز در این دسته نخبگان جا میگیره. به طرز عجیب انگلستان تا سال 2000 هیچ وقت جهت استخدام مربی به خارج از کشور خود نگاهی نکرده بود. در کشوری که باشگاهش با خوشحالی مدیران اجرایی برای بیگری در تیم ملی به نظر چیزی بود که تنها ممکن بود که تنها برای انگلیسی ها در نظر گرفته می شد. حالا با روایت قصه تاریخی کاپلو باید نگاه کنیم که چه توانی هایی در فوتبال خودمون داریم. بعضی وقتا سرمربیگری هایمون، بعضی وقتا شناخت و ستاره هامون باید فراتر از چیزی که هستن بهشون اعتماد بکنیم و منتظر یک معجزه باشیم. اما این معجزه ها ایجاد نمیشه مگر اینکه یه مقداری صبر کنیم و بهشون آموزش بدیم. آینده فوتبال کشورمون مثل همین مربی هایی شبیه به کاپلو شکل میگیره.
عرض کنم که باشگاه ماشین سازی تبریز هم اعلام شد که یه مهاجم برزیلی گرفته، جفرسون دژ سوس، 23 ساله از تیم آلاشکرت ارمنستان اومده به تیم ماشین سازی و قراره که تو خط حمله این تیم بازی کنه و به هر حال ببینیم که آیا میتونه گرهی رو از تیم ماشین سازی و شاگردان آقای رسول خطیبی باز بکنه یا خیر. حضور شما عرض شود که یه تصویری هم از تمرینات تیم اینتر میلان منتشر شده بود توی رسانه‌های مختلف اروپایی که واقعا خیلی جالب بود که زیرش بارش شدید بارون داشتن تمرینشون رو برگزار میکردن و واقعا چشمشون نمیدید اون شرایط، ولی تمرینشون رو ترک نکردن و تمام بخش‌ها و آیتم‌های تمرینشون هم دنبال میکردن. خیلی جالب بود که واقعا بیدلیل نیستش که یه تیم میاد در سطح اول و حرفه‌ای فوتبال دنیا اینطوری خودش رو مطرح میکنه و واقعا این تلاش‌های زیادی رو میطلبه که بازیکن‌ها و کادر فنی و مدیریتی تیم پیاده بکنند و به هر حال توی زمینی پر از آب و در شرایطی که واقعا بارش سیلاسای بارون رو ما در میلان ایتالیا داشتیم، ولی دیدیم تمرینات این تیم به همون شکلی که طراحی کرده بودن قبل از اینکه حالا روی شرایط آب و هوایی آفتابی و اینا، ولی بارون و برف و باد و بوران و کولاک و هیچ کدوم اینا واقعا هیچ تأثیری در اینکه یک جلسه تمرینی مفید و شسته رفته رو برگزار بکنن نخواهد داشت. و تفاوت‌های یعنی من واداشم به یکی از دوستان میگفتم گفتم واقعا اگر همچین بارونی توی ایران خودمون میاد تمرین که چی، اگه بازی هم می‌خواستیم برگزار کنیم لغوش می‌کردن، چه برسه به اینکه بخوام تمرین کنم. اینم از این از اتفاقات حاشیه فوتبالمون. یه نکته جالب تر خدمتتون عرض بکنم، البته نکته تأسف‌آوره ولی خب به حال واقعا دونستنش برای خیلی جالب بود که ما توی مسابقات لیگ دست دوم باشگاه ایران که من چندین بار خدمتتون عرض کردم که تو لیگ یک لیگ دومون که خیلی بدتره، متاسفانه بحث شرط بندی های بازیکن ها خیلی جدی هستش و چون رقم قراردادهای بازیکن های لیگ دو خیلی پایینه، البته نمیگم همه خدا نکره، نه اینجا یه تک و توک وسط کسایی هستن که به خاطر اینکه واقعا دامن بقیه بچه ها به نوعی پاک بمونه، اون افراد به نظرم باید که هرچی زودتر شناسایی بشن و مجازات بشن که واقعا این بحث ورودشون به موضوعات شرط بندی و این حرفا خیلی خطرناک هست. اینو عرض می‌کردم تو یکی از بازی‌های لیگ دست دومون در شهر ملاسانی تو استان خوزستان آمبولانسی آورده بودن برای جابجایی مصدومین و اینا که مثلا اگر یه موقع بازیکن چیزی مصدوم شد خواستن به بیمارستان منتقل بکنن، قانونا باید حتما تو ورزشگاه آمبولانس باشه، اونم دو دستگاه، حالا بعضی یه دستگاه میارن فرقی نمی‌کنه. و عکاسانی که اونجا داخل ورزشگاه بودن از این آمبولانس عکس گرفته بودن و خیلی عجیبه که متاسفانه آمبولانس حمل متوفیات یا در واقع آمبولانس حمل جنازه آورده بودن اونجا داخل ورزشگاه که مثلا بازیکنی اگر مصدوم شد اون رو با این آمبولانس مثلا منتقل کنن به بیمارستان. اصلا بازیکن فکر کنین خدای نکرده در طول مسابقه مثلا یه بازیکنی سر به سر می‌خورن به هم دیگه، خب در طول مسیر ورزشگاه تا بیمارستان باید یه امکان درمانی یه سری برنامه‌های روش پیاده یا حداقل یه تنفس مصنوعی حداقل باید بهش بدن دیگه، ها حداقلش اینه دیگه، دو تا آمپول مثلا بهش بزنن. با آمبولانس متحمل متوفیات چیکار می‌خوان بکنن اونجا؟ اصلا این بازیکن وقتی بفهمه که با یه همچین آمبولانسی دارن منتقلش می‌کنن، اون که از همونجا بنده خدا نده زرجو سکته می‌زنه تمام. خب ببین این کارا واقعا نمیدونم اصلا خیلی عجیبه برای فوتبال ما. خیلی بعد وقت میام میگیم ای اف سی چرا مثلا ما رو اینجوری میکنه، چرا اونطوری نقره داغمون کرد، چرا محرومون که، خب اینا رو میبینن بالاخره اون عصر ارتباطات عکسش فیلمش تصویرش خبرش بلافاصله در اختیار ای اف سی هم قرار میگیره. و به نظر من اینجا آقای طالقانی که رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان هم هستن، عضو هیئت رئیسه فدراسیون و از ایشون مصاحبه‌های چپ و راستی هم داریم می‌بینیم، واقعا ایشون اینجا باید توی این قضیه ورود کنه و یه حداقل حرکت اساسی در این مورد انجام بده که چرا در منطقه‌ای که در مدیریت ایشون هست واقعا یه همچین فجایعی رو ما داریم می‌بینیم که توی مسابقه رسمی لیگ دست دوم باشگاه ایران آمبولانس حمل متوفی رو برمی‌دارن میارن تو ورزشگاه که بازیکن مصدوم رو احیانا مثلا جابجا کرده باشن. واقعا اینا از چیزایی که باز فقط تأسف خورد بابتش و بعیدم میدونم که واقعا کسی زیر بارش بره یا بخواد بیاد عذرخواهی بکنه یا هر چیز دیگه. 54 دقیقه از ساعت 9 شب رو گذروندیم. 442 مون همچنان چند دقیقه دیگه تقدیم شما خواهد شد از ایستگاه رادیویی جوان. آخر صحبتامون هم عرض کنم خدمتتون در مورد این داستان‌های حاشیه‌ای فوتبالمون توضیح دادم خدمت شما، ولی فکر نکنید که فقط این ماجراها در فوتبال ما اتفاق میفته و بقیه جاهای دیگه دنیا گل و بلبله. نه واقعا این ماجراها رو ما تو گوشه گوشه دنیا داریم میبینیم. آخرینش و جدیدترین این ماجراها رو نشریه معتبر گاردین چاپ لندن منتشر کرده که یک ایجنت فوتبالی در دادگاه مدعی شده که در زمان مربیگری سر الکس فرگوسن در واقع به ایشون یک ساعت طلا داده به ارزش 30,000 پوند تا نتیجه مسابقه رو به نفع اون حالا تیمی که گفتن دستکاری کنه و جابجا بکنه. خدمتتون عرض شود که این خبرنگار به همراه تامی رایت، دستیار سابق سرمربی برنزلی و یه ایجنت دیگه فوتبالی در دادگاهی در انگلیس به اتهام فساد دارن محاکمه میشن و جالب اینکه دادستان انگلستان در جریان این دادگاه گفته که این سه نفر در نتیجه تحقیقات گسترده روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف درباره فساد در فوتبال این کشور گیر افتادن و مهمترین چهره‌ای که در نتیجه این تحقیقات تاکنون تحت تاثیر قرار گرفته آقای سام آلردایس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس است که گفتن به خاطر همین مسئله مجبور شده که از پست خودش استعفا بده، که به هر حال اینم یه نقطه واقعا زلزله خبری رو در فوتبال انگلستان به وجود آورده. و این ایجنت ایتالیایی در ادامه صحبتاش گفته که به دلیل آگاهی که از فساد در فوتبال به خصوص فوتبال انگلیس داره، خیلی ها قصد دارن که صداش رو خاموش بکنن تا نتونه که دست به رسوایی دیگران بدن. و گفته که در مورد خیلی از مربیای فوتبال انگلیس اسناد و مدارکی داره که اونها رو مثلا به دادگاه ارائه خواهد داد. عرض کردم خدمتتون که به حال این ماجراهای فساد فوتبال همه جای دنیا، هر کجایی که ما بالاخره این بحث به خصوص جایی که مبالغ کلان مالی هم جابجا میشه زیاد دیده میشه رد پاش. و امیدوارم حداقل ما در داخل کشور خودمون توی لیگ‌های فوتبالی خودمون بیشتر حواسمون جمع باشه که خدای نکره فردا حرف حدیثی به وجود نیاد یا خدای نکره باعث خوردن حق تیمی نشده باشه، خدای نکره. ممنونم از همراهی امشبتون. فقط این نکته رو عرض بکنم که انشاءالله با امید خدا این هفته ساعت 7 شب هر شب با در خدمت شما خواهیم بود. در طریق شبکه جوان و برنامه ایستگاه ورزشمون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله فردا شب که انشاءالله با امید خدا فرصت داشته باشید و ما رو با برنامه ایستگاه ورزشمون هم هر شب از ساعت 7 شب همراهی بفرمایید. از همه بچه‌ها دوستان خوبم شاهین بولولی عزیز، حسن آقای معین عزیز، بچه‌های گروه شبکه گروه ورزش رادیو جوان و همه عزیزانی که لطف کردن تا بتونیم که این برنامه رو تقدیمتون بکنیم بسیار سپاسگزارم. عمری باقی باشه. جمعه شب آینده با هم دیگه خواهیم بود. شب روزگارتون خوش. یا علی، خداحافظ.